استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
منابع نزدیک به ولی بلخ میگویند فشارها بالای عطا محمد نورسوی حکومت بیشتر شده تا او از مقامش استعفا بدهد. نشست سه جانبه نظامیان افغان پاکستانی و ماموریت حمایت قاطع امروز در کابل برگزار شد و وزیر دفاع آمریکا میگوید رویارویی جت‌های جنگی روسیه و آمریکا در فضای سوریه ممکن اتفاقی نبوده باشد. سلام و خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. در برنامه امروز استیدیوی پی یک، من جاوید نعیمی و شمشاد زدران در بخش تکنیک با سایر همکارانم با مجموعه خبرها و گزارش‌ها و برنامه هفتوار ما کاروان زهر با شما خواهیم بود. تا دقایق بعد از تازه‌ترین های افغانستان و جهان برایتان با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای این ساعت با مقیم نایب.
سرخط خبرها. امروز یک هیئت نظامی پاکستان روی مسائل مرزی با مقامهای افغان صحبت می کند. مسئول جلب و جذب گروهی طالبان در شهر میمنه مرکز فاریاب دستگیر شده است. وزیر دفاع آمریکا می گوید رویارویی تیاره‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه ممکن است اتفاقی نبوده باشد. تفصیل اخبار. یک هیئت نظامی پاکستان امروز به کابل رسید. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت فعال شدن مراکز هماهنگی در مرز دو کشور یکی از مسائل مورد بحث اعضای این هیئت با مقامهای نظامی افغان خواهد بود. پس از ورود این هیئت به کابل، نشست سه جانبه نظامی افغان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو برگزار می شود. ظرف دو هفته گذشته این دومین بار است که هیئت نظامی پاکستان با مقامهای افغان گفتگو می کند. این در حال است که وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه از پیشرفتها در روابط اسلام آباد و کابل خبر داد. مقامهای امنیتی فاریاب می گویند مسئول جلب و جذب طالبان را در شهر میمنه دستگیر کرده است. دفتر مطبوعاتی ولایت فاریاب در یک اعلامیه به نقل از منابع قول اردوی 209 شاهین می گوید ملا سهرگل مسئول جلب و جذب طالبان که تازه وارد شهر میمنه شده بود در یک پوسته تلاشی نیروهای آنها در این ولایت دستگیر شده است. در خبرنامه دیگر این ولایت آمده که در نتیجه عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های خواجه سبزپوش و شیرین تگاب 15 طالب کشته و 22 تن دیگر آنها زخمی شدند. این عملیات نظامی به نام نوید نو یاد می شود. طالبان درباره اردو رویداد چیزی نگفتند. صدها تن از باشنده های ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان دیروز راهپیمایی را برا انداختند. معترضان به شدت از برسمیت شناختن بیت المقدس با عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند. آنها در مظاهرات خود می گفتند آنها در ساحه فابریکه قند بغلان بر سرکها برآمدند و شعارهای عمومی را نیز برای مدت بر روی ترافیک مسدود کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اخیراً بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر دفاع آمریکا میگوید رویارویی جت‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه امکان دارد اتفاقی نبوده باشد. جیمز ماتیز میپرسد که آیا نزدیکی بین تیاره‌های جنگی دو کشور در سوریه اشتباهی بوده و یا در نتیجه مانور عده‌ای از پیلوت‌های جت‌های جنگی روسی اتفاق افتاده است. وزیر دفاع آمریکا چنین مانور را خیلی خطرناک توصیف کرد. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا که دیروز در پنتاگون با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در حال حاضر من چیزی گفتن نمیتونم که آیا این در اثر مشکلات و بی‌نظم بودن تیاره بوده یا خودسری پیلوت و یا کسانی بودند که تلاش میکردن تا کارهای غیر عقلانه انجام دهند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت دو جت جنگی روسی نوع 25 روز چهارشنبه روی خط هوایی غیر رسمی جدا از خطوط نیروهای هوایی روسی و آمریکایی در شرق سوریه پرواز کردند که به طور خطرناک نزدیک به تیاره‌های جنگی آمریکا شده بود. پیش وزارت دفاع روسیه گفته بود که پیلوت های آنها کدام اشتباهی را نکردند. مقام های صحی گفتند که نیروهای اسرائیلی دیروز 4 فلسطینی را با ضرب گلوله کشتند و ده ها تن دیگر را زخمی ساختند. این خشونت در ادامه اعتراض ها به خاطر به رسمیت شناختن شدن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. مردم بیشتر در مرز نوار غزه زخمی شدند، جایی که هزاران فلسطینی گرد هم آمده بودند و با سوی نیروهای اسرائیلی سنگ پرتاب میکردند. کارکنان صحی گفتند در این جریان دو محترس کشته شدند و 150 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته آنها در کرانه غربی نیز در نتیجه تیراندازی نیروهای اسرائیلی دو محترس دیگر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:06 با وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه استیدیوی پی یک. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه با شما خواهیم بود. منابع نزدیک به والی بلخ میگویند که فشارها بالای عطا محمد نور از سوی حکومت بیشتر شده تا او از مقامش استعفا بدهد. اما پاسخ جمعیت اسلامی چیست؟
نه، پاسخ چیست که قطعا در این شرایط کنار نخواهد رفت و اما بحثی استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
آیا واقعا حکومت مرکزی کابل خانه برکناری والی بلخ است؟
نفوذ عطا محمد نور در سمت شمال، در ولایت سمت شمال، باعث زی میشه که حکومت اقدام جدید مورد از اینا کرده نمیتونه.
نشست سه جانبه نظامیان افغان پاکستانی و ماموریت حمایت قاطع ناتو امروز در کابل برگزار شده. جنگ شدید در قریه تبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل ادامه دارد. در مسائل مربوط به جهان، وزیر دفاع آمریکا میگوید رویارویی جت‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه شاید اتفاقی نبوده باشد. شمار از روزنامه‌های امروز چاپ کابل را هم در این برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. منابع نزدیک به والی بلخ میگویند که فشارها بالای عطا محمد نور از سوی حکومت بیشتر شده تا او از مقامش استعفا بدهد. اما جمعیت اسلامی گفت عطا محمد نور در صحبت‌هایش با آنان گفته که حالا وی از وظیفه‌اش کنار نمی‌رود. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان میگوید تغییر و تبدیل ماموران دولتی یک مسئله عادی است و پیشنهاد بر این است که این همه مسائل جنبه سیاسی به خود نگیرد. جزئیات بیشتر در گزارشی که فرشته ندا تهیه کرده.
برخی از چهره های نزدیک به والی بلخ می گویند فشارها به خاطر استعفای عطا محمد نور از سوی حکومت بیشتر شده تا وی از مقام ولایت بلخ استعفا بدهد. این منبع که نخواست به خاطر حساس بودن موضوع از وی نام برده شود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت به همین دلیل والی بلخ با رهبران حزب جمعیت گفتگوها را آغاز کرده است. بر اساس معلومات این منبع، روز جمعه صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت و برخی دیگر از بزرگان آن حزب از سایر ولایات با آقای نور روی این موضوع صحبت داشتند. حزب جمعیت اسلامی نیز این دیدار و گفتگوها را با آقای نور میپذیرد. واقف حکیمی سخنگوی این حزب روز شنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس توافق حکومت وحدت ملی هیچ فرد نمیتواند آقای نور را از سمتش برکنار نماید، اما استعفا یک حق قانونی است. آقای حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا عطا محمد نور از وظیفه‌اش استعفا میدهد یا خیر چنین میگوید.
و در گفتگوهایی که شما داشتین پاسخ والی بلخ چی بوده که استعفا میده سمتش یا نمیده؟
نه، پاسخ چیست که قطعا در این شرایط کنار نخواهد رفت و اما بحثی استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
وانکه والی بلخ در جشن نوروز سال جاری گفته بود که به خاطر مسئله استعفاش بسیار زود فکر می کند، اما حالا حزب جمعیت اسلامی می گوید وی به وظیفه‌اش ادامه می دهد. عطا محمد نور بر علاوه این که والی بلخ است، به عنوان رئیس جای حزب جمعیت اسلامی نیز گماشته شده است. روابط میان ریاست جمهوری و والی بلخ پس از آن تیره شد که سال گذشته گفتگوهای آنان بی نتیجه پایان یافت. عطا محمد نور گفته است که وی می خواهد به نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی با حکومت صحبت نماید. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در رابطه به اینکه فشارها به خاطر استعفا بالای والی بلخ زیاد شده ابراز نظر نکرد، اما میگوید تغییر و تبدیل مامورین دولتی یک امر عادی است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تغییر و تبدیلی در مامورین دولتی یک امر عادی هست و ما انتظار داریم که یک موضوع عادی را نباید جنبه سیاسی و حیثیتی داد.
از سوی هم رفیع الله کاکر یک تن از کارشناسان سیاسی میگوید این درست است که تغییر و تبدیل مامورین دولتی یک امر عادی است، اما حکومت در برخی موارد برخورد دوگانه میکند که این مسئله حاکمیت قانون را تحت سوال قرار میدهد.
از اظهارات مقام های حکومت، نزدیکان والی بلخ و اعضای حزب جمعیت اسلامی شنیدید. منابع نزدیک به وی میگویند که فشارها بالای عطا محمد نور از سوی حکومت بیشتر شده تا او از مقامش استعفا بدهد، اما جمعیت اسلامی گفته عطا محمد نور در صحبت هایش با آنها گفته که حالا وی از وظیفه‌اش کنار نمی رود. پرسش مطرح می شود که آیا حکومت واقعا خانه برکناری نور از مقام ولایت بلخ است؟ فرشته ندا باز هم در این مورد در کابل با مشتاق رحیم یکی از کارشناسان سیاسی صحبت را انجام داده است.
حکومت به خاطر امی تصمیم عملی کردن نتانسته چند دلیل اینجا موجود بوده. یکی خود امی تفاهم نامه حکومت وحدت ملی، بعض تفاهمات بین دو جانب که دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی است موجود است که دو همی ولایت ها و ولسوالی ها و دیگه مقام های دولتی تقسیمات شده که این بخش هم در حق دکتر صاحب عبدالله می رسید. دوم مسئله ای است که خود نفوذ عطا محمد نور در سمت شمال، در ولایت سمت شمال باعث زی میشه که حکومت اقدام جدید مورد از اینا کردن می تانه. اساسی سوم ای است که عطا محمد نور تا به حال پشتیبانی خارجی را با خود داشت.
رئیس با در نظر داشت این مسئله که شما اشاره کردین چی فکر میکنین که آیا این مسئله یا این موضوع به شکل مسالمت آمیز حل خواهد شد یا خیر؟
مسالمت آمیز باید تعریف کنیم. تشویش ازی که ممکن به طرف تنازع یا نزاع مسلح شاید بره فکر نکنم، به طرف مسلح رفتنش ما گمان دارم که این مسئله نمیره، اما مسالمت آمیز از نگاه سیاسی نه، با خشم سیاسی، با بی‌ثباتی سیاسی و با جنجالای سیاسی شاید با پایان بروی مسئله. و این جنجالا تنها با حکومت نخواهد بود، در داخل حزب جمعیت و در بین نمو افراد سیاسی در سمت شمال و همچنان با بی‌ثباتی با حکومت. یعنی مسالمه اگر از نگاه سیاسی دیده شده مسالمت آمیز نخواهد بود، اگر از نگاه مواجه شدن مسلح باشه فکر نکنم.
رئیس صاحب قسمه که ریاست جمهوری میگه که تغییر و تبدیل مامورین دولتی یک امر عادی است، از اوج آقای نور میگه که از سمتش دور نمیشه. همین مسئله بالای حکومتداری در افغانستان چی تاثیر خواهد داشت؟
خب چیزی که حکومت میگه خود روی کاغذ میگه، کاغذ واقعا نموتور است که عطا محمد نور یک مامور رئیس جمهور است، اما حقایق زمینی ما و شما ما تجربه و شاهد هستیم که در گذشته 15 سال همی جنگ سالارا و توپک زنی گروهای مسلح اشغال کرده چوکیارا و زمونجا خود اقتصادی هم قوی ساختن ورده مقابل ازو باز همی سمتا و مقاما را به دست خود داشته بودن. تا جایی که مسئله حکومت داری است امین حالم بسیار تاوان به حیثیت حکومت وحدت ملی همین موضوع رسانده، به خاطر که رئیس جمهور با آمدنش در ریاست جمهوری میخواست که تغییر تبدیل بیاره و امی جنگ سالار و امی گروپا را پس کنه را سمتایشان و مردم مسلکی را در می چوکی ها بیارن، اما متاسفانه نتانستن بنا به دلایلی که پیشتر گفتیم. تا به حال کافی توان رسانده و آلی هم اگر اینا را سمتشان پس میکنه تا اگر اندازه جبران خواهد شد، مگم فکر نکنم اگر او قدره که توقع حکومت داره او توانه که برای اعتبار حکومت وحدت ملی رسیده در این موضوع او را جبران کرده بتانن.
مشتاق رحیم یکی از کارشناسان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بله شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و برنامه استدیوی پی یک هست. تا لحظات بعد گزارش های داریم برایتان که نشست سه جانبه نظامیان افغان پاکستانی و ماموریت حمایت قاطع امروز در کابل برگزار شده. همچنان جنگ شدید در قریه تبر ولسوالی سانچارک ولایت سرپل ادامه دارد. سرپل از چندین روز به این سو شاهد ناامنی ها بوده که در این مورد با یکی از مقام ها در آن ولایت صحبت داریم. در تحولات منطقه و جهان هم داریم که وزیر دفاع آمریکا گفته روی جت‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه شاید اتفاقی نبوده باشد. اما پیش از همه می‌پردازیم بر رویدادهای اقتصادی که مرضی احمدزاده پیشکش می‌کند.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید که پایپلاین پروژه تاپی در ماه دوم سال 2018 میلادی از ترکمنستان به این کشور میرسد. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان برای عملی شدن این پروژه آمادگی کامل دارد.
در آینده نزدیک پایپلاین پروژه تاپی عملا به افغانستان میرسد و در این مورد مراسم ویژه گرفته میشود.
این پروژه گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد و 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد. افغانستان هر سال از بابت ترانزیت این پروژه حدود 500 میلیون دلار به دست می آورد. در ولسوالی های کاما و بهسود ولایت ننگرهار به هدف تقویت اقتصاد خانم ها 500 فارم مرغداری ایجاد شده است. رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت که این فارم ها از طرف وزارت زراعت و مالداری برزش 18 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شده است. آقای رحیمزی میگوید در پهلوی مرغ دقل مواد خوراکی مرغ ها و همچنان لوازم ضروری نیز به مسئولان فارم ها توزیع گردیده است. و امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1850 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیرن 1900 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی و یک لیتر پترول به 47 افغانی و یک لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش می‌رسد. و نرخ افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 35 پول، یک یورو 81 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایران 16 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 632 افغانی.
رویدادهای اقتصادی از رادیو آزادی. حالا ساعت 1:18 دقیقه با وقت افغانستان شد. تا لحظات بعد گزارش ها را در مورد نشست سه جانبه نظامیان افغان پاکستانی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در کابل برایتان پیشکش خواهیم کرد. اما پیش از همه یک رویداد مهم جهانی، این که وزیر دفاع آمریکا میگوید روی جت‌های جنگی روسی و آمریکایی در فضای سوریه ممکن اتفاقی نبوده باشد. جیمز ماتیز میپرسد که آیا نزدیکی میان طیاره‌های جنگی دو کشور در سوریه اشتباهی بوده و یا در نتیجه مانور توسط پیلوت‌های جت‌های جنگی روسی صورت گرفته است. پیش از این وزارت دفاع روسیه گفته بود که پیلوت های آن کشور کدام اشتباه نکردند. مقیم نایب در استدیوی پی یک است و این موضوع را دنبال کرده. نایب صاحب سلام، خوش آمدین. وزیر دفاع آمریکا این موضوع را چی وقت و در کجا گفته؟
با عرض سلام، وزیر دفاع آمریکا چنین مانور را خیلی خطرناک توصیف کرد. جیمز ماتیز وزیر دفاع آمریکا که دیروز در مقر وزارت با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در حال حاضر من چیزی گفته نمیتوانم که آیا این در اثر مشکلات و بی‌نظمی تیاره بوده یا خودسری پیلوت و یا کسانی بودند که تلاش میکردند تا کارهای غیر عاقلانه انجام دهند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون گفت دو جت جنگی روسی نوع سو-25 روز چهارشنبه روی خط هوایی غیر رسمی جدا از خطوط نیروهای هوایی روسی و آمریکایی در شرق سوریه پرواز کردند که به طور خطرناک نزدیک به تیاره‌های جنگی آمریکایی شده بودند. وزارت دفاع آمریکا گفت در جریان این حادثه جت‌های جنگی F-22 آمریکایی به خاطر احتمال فیر راکت به فیر فیشنگ پرداختند. بله.
خب وزارت دفاع روسیه در این مورد تا حالا چی واکنش داشته، چون گفته که پیلوت‌های روسی اشتباهی نکردند؟
بله، وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه این ادعا را رد کرد که گویا پیلوت های روسی کدام کار اشتباهی را انجام داده باشند. وزارت دفاع روسیه گفت تیاره های سو-25 این کشور از خط رسمی جدا نرفتند. همزمان وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که تیاره های جت امریکایی پس از این رویداد با ایستگی از منطقه خارج شد تا اینکه یک تیاره جت جنگی روسی به سر وقت رسید. اما وزیر دفاع امریکا گفت که تا هنوز معلوم نیست که این حادثه تصادفی بوده و یا بی تجربگی پیلوت های جوان بوده و یا کسی قصدن دست به چنین اقدام زده است. جیمز ماتیس همچنان گفت ایالات متحده و روسیه برای جلوگیری از چنین حوادث تا هنوز کدام خط خاص مخابره را فعال نساختند. روسیه عملیات نظامی خود را از ماه سپتامبر سال 2015 میلادی در سوریه آغاز کرده است.
تشکر مقیم نایب در استودیوی پیک رادیو آزادی با ما شما بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا ساعت 1:21 به وقت افغانستان شد. برنامه استیدیوی پی یک از رادیو آزادی است. بپردازیم به سایر گزارش‌ها و مطالب خبری در افغانستان. نشست سه جانبه نظامیان افغان پاکستانی و ماموریت حمایت قاطع امروز در کابل برگزار شد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که رهبری هیئت نظامی پاکستان را رئیس اپراسیون اردویان کشور به عهده دارد و از جانب افغانستان رئیس اپراسیون وزارت دفاع با وی گفتگو می‌کند. آقای وزیری افزود مسائل وابسته به دو طرف خط دیورند از آجندای اصلی این نشست سه جانبه است. نسیم شفق در این مورد از کابل جزئیات می‌دهد.
موضوعات وابسته به دو طرف خط دیورند، چگونگی مبارزه با تروریسم و همکاری در این زمینه از اجندای اصلی نشست سه جانبه نظامیان افغان، پاکستانی و نیروهای ماموریت حمایت قاطع است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که این نشست امروز میان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، هیئت نظامی پاکستان به رهبری رئیس اپراسیون اردوی آن کشور و شماری از قماندانان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در کابل ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی در این باره گفت:
بله، یک هیئت آمده و امروز با رئیس اپراسیون ما نشست دارد. این نشست به ادامه نشست های قبلی صورت می گیرد و در آن طرف های افغانستان، پاکستان و ماموریت حمایت قاطع اشتراک دارند. در این نشست در مورد مسائلی که در دو طرف خط دیورند وجود دارد گفتگو می شود و تلاش می شود مراکز هماهنگی که در امتداد خط میان دو طرف قبلا وجود داشت بار دیگر فعال شود.
آقای وزیری هرچند در مورد موضوع بحث این نشست سه جانبه جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما در گذشته در نشست‌های مشابه سه جانبه بیشتر مسائل امنیتی در دو طرف خط دیورند و جلوگیری از رفت و آمد تروریستان در امتداد این خط شامل بوده است. همچنان همکاری راستین در امر مبارزه با تروریسم و هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در این زمینه در چنین نشست‌های سه جانبه مورد بحث قرار گرفته است. هیئت نظامی افغانستان به رهبری حبیب حصاری، رئیس ارکان استردرستیز وزارت دفاع نیز در نهم ماه جاری خورشیدی به پاکستان رفت و با مقامات نظامی آن کشور در مورد تخطیهای سرحدی پاکستان گفتگو کرد. حکومت افغانستان همواره تأکید میکند که تروریستان از خاک پاکستان وارد این کشور شده و دست به حملات تروریستی میزنند و همچنان حملات راکتی پاکستان بر خاک افغانستان از نگرانی های جدی دیگر حکومت و مردم افغانستان میباشد. اما پاکستان این انتقادها را نمیپذیرد و همیشه از تلاشهایش در امر مبارزه با تروریسم سخن گفته است. اما نشست های سه جانبه میان نظامیان افغان، پاکستانی و نیروهای ماموریت حمایت قاطع چه نتایج داشته و پاکستان تا چه حد در این زمینه به تعهداتش عمل کرده است؟ زلمه ورده، کارشناس مسائل امنیتی، به این سوال پاسخ می دهد.
در مدت 17 سال کرده که چندین بار با هم نشست کردن تا در منطقه امنیت و آرامش و صلح به وجود دن، اما بدبختانه به وجود نامدن، چرا که پاکستان در عمل کرده خود صادق نیست. امروز حتی امریکا هم ایره تصدیق میکنن که پاکستان عمل را که انجام میتن به طور صداقانه نیستن.
نشست سه جانبه میان مقامات نظامی افغانستان، پاکستان و نیروهای ماموریت حمایت قاطع در حال برگزار شده که برخی مناطق سرحدی افغانستان همواره از سوی پاکستان مورد حملات راکتی قرار گرفته و این حملات تلفات و خسارات نیز در پی داشته است. همچنان مقامات افغان میگویند که مشکل ورود مخالفان مسلح دولت از خاک پاکستان به این کشور پابرجا بوده و حصارکشی از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند ادامه دارد و این مسائل واکنش های جدی را در افغانستان برانگیخته است. رادیو آزادی.
وضعیت امنیتی در برخی از مناطق ولایت سرپل نگرانی به بار آورده. در حال حاضر جنگ شدید در قریه تبر ولسوالی سانچارک ادامه دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با زبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل صحبت را انجام داده و از وی در مورد رویدادهای 24 ساعت گذشته پرسیده است.
در 24 ساعت گذشته ولایت سرپل شاهد حملات گسترده مخالفین در 3 استقامت بود. استقامت شرق مرکز ولایت ما همیشه به گذشته هم با حملات گسترده دشمن روبرو بودیم که بعد از 3 ساعت درگیری اینا مجبور به عقب نشینی شدند. در استقامت ولسوالی گوسفندی هم روز گذشته بالای برخی از مناطق ولسوالی گوسفندی ما هم دشمن حمله کردند که پس از چندین ساعت درگیری مجبور به عقب نشینی شدند و به همین ترتیب ما در منطقه تبر ولسوالی سنجارک هم همکنون هم اونجا درگیری داریم بین نیروهای امنیتی و دشمن. در طی 24 ساعت گذشته دشمن 13 نفر کشته داره و 16 نفر زخمی. خوشبختانه که در سه استقامت به نیروهای امنیتی ما هیچ آسیبی نرسیده، ولی در منطقه تبر ولسوالی سنجارک ما در طی 24 ساعت گذشته متاسفانه به دلیل که دشمن از خانه‌های مردم به عنوان سنگر استفاده میکنه، در جریان درگیری 4 نفر از اطفال و زنها شهید داریم و 6 نفر که اطفال و زنها و بزرگسالان را شامل میشه زخمی داریم. درگیری در این 2 استقامت شرق ولایت ولسوالی گوسفندی اختتام پیدا کرده، ولی در منطقه تبر هنوز هم ادامه دارد.
بیجا شده ها در چه وضعیت قرار دارند؟
بیجا شده ها وضعیتشان خوب نیست. در شهر سرپل که بالای سر خانواده سروی شده، کمک های اولیه که در اختیار حکومت محلی بود در اختیار از نو قرار داده شده، ولی در ولسوالی سنجارک 1070 فامیل تا اکنون که ما همراه شما صحبت میکنم سرویس مقدماتی صورت گرفته. تقاضای کمک ما از حکومت مرکزی را کردیم چون امکانات در اختیار حکومت محلی قرار داده نشده، ما امکانات دسترس نداریم که در اختیار از نو قرار بدیم. وعده جدی داده شده، امیدوار هستیم که هرچه زودتر کمک ها برسه تا ما به اختیار بیجا شده ها قرار بدیم.
زبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های امروز کابل. نسیم شفق تعداد از این رسانه های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات و چگونگی انتخابات آینده در افغانستان پرداختند. روزنامه ویسا در مطلب به نقل از شماری از اعضای ولسی جرگه نوشته است که رئیس جمهور غنی سعی می کند شخص نزدیک به خودش را به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند. در مطلب آمده که نادر نادری و عبدالله احمدزی از کاندیدان احتمالی پست ریاست کمیسیون مستقل انتخابات می باشند. روزنامه نوشته که علی اکبر قاسمی یک عضو ولسی جرگه به آژانس خبری جمهور گفته اگر رئیس جمهور افغانستان شخص مورد اعتمادش را به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کند، این کمیسیون اعتبارش را از دست خواهد داد. در مطلب آمده که این دو تن هیچ کاری را بدون رضایت رئیس جمهور انجام نمی دهند و به همین خاطر احتمالاً یکی از آنان به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات معرفی خواهد شد. روزنامه دولتی هواد نیز به موضوع انتخاباتی پرداخته و گفته است که عبدالله رئیس اجرایه حکومت به بی‌طرفی کمیسیون انتخابات تاکید کرده و گفته است که کمیسیون‌های انتخاباتی باید به هیچ کس اجازه دخالت در کارشان را ندهد. نویسنده مطلب در این باره می گوید که آقای عبدالله این اظهارات را در نشست در کابل بیان کرده و گفته است که حالا بی‌باوری ها نسبت به پروسه انتخابات وجود دارد و باید این بی‌باوری ها از بین برده شود. روزنامه به نقل از رئیس اجرایی نوشته که قانون فعلی انتخابات قانون خوب بوده، اما در آن به احزاب سیاسی سهم داده نشده و این یک خالیگاه شمرده می شود. و روزنامه دنیا سخنان فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را به نشر رسانیده که گفته است حکومت برای برگزاری انتخابات هیچ اراده ندارد. نویسنده مطلب می گوید آقای معنوی کمیسیون مستقل انتخابات را نیز بی صلاحیت دانسته و گفته است که اعضای کنونی این کمیسیون توانایی های لازم را ندارند. در مطلب به نقل از رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات آمده که جامعه جهانی نیز طرفدار برگزاری انتخابات است، اما در مطلب گفته شده که اگر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مانند انتخابات سال 1393 خورشیدی برگزار می شود، بهتر خواهد بود که انتخابات هیچ برگزار نگردد.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی از برنامه استدیوی پیک مشنوید. حالا هم مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان ماست.
یک هیئت نظامی پاکستان امروز به کابل رسید. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت فعال شدن مراکز هماهنگی در مرز دو کشور یکی از مسائل مورد بحث اعضای این هیئت با مقام‌های نظامی افغانستان است. مقام های امنیتی فاریاب می گویند مسئول جلب و جذب طالبان را در شهر میمنه دستگیر کردند. وزیر دفاع امریکا می گوید رویارویی جت های جنگی روسی و امریکایی در فضای سوریه امکان دارد اتفاقی نبوده باشد. مقام های سیی گفتند که نیروهای اسرائیلی دیروز 4 فلسطینی را به ضرب گلوله کشتند و 10 تن دیگر را زخمی ساختند. و رئیس جمهور امریکا می گوید او از همکاری روسیه در تلاش برای تحت فشار قرار دادن کره شمالی به خاطر توقف برنامه هسته‌ای‌اش لازی نیست.
تشکر شنونده عزیز که با رادیو آزادی همراه بودید. این خبرها و تازه ترین رویدادها در صفحه اینترنتی azadiradio.com. برای گرفتن تازه ترین اطلاعات همچنان ما رو در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. حالا هم نوبت نشر برنامه رهبران زن هست و امیدوار هستیم با رادیو آزادی همراه باشید.
رهبران زن
سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، شما را خوش آمدید میگم به برنامه رهبران زن. از همکارانم سپاسگزار هستم، به ویژه عبیدالله عبید که در بخش تکنیک مرا همکاری میکنه. شماره های تماس ما 0700 82 27 55 0799 20 35 40. شما هم میتونین تماس بگیرین و پرسش هایی داشته باشین از مهمان برنامه ما. مهمان برنامه ما بانوی است که در کارزار حقوق بشری شهره هستند و هاست در این زمینه کار میکنن. بیشتر از خودشان مشنویم و چه خوب است که شما با ایشان معرفی شوین که این بانوی توانا کیست. میربانی یاری صاحب، خودتان معرفی بکنید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، بخصوص آن در افراد اشخاصی که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند. پرستو یاری هستم، فعال حقوق زن و حقوق بشر.
سپاس یاری صاحب، چه خوب است در آغاز بپرسم که فعالیت ها را شما پیش میبرین، در کدام بخش ها متمرکز است این فعالیت ها، اگر دوستای ما بیشتر علاقه‌مند هستند که بفهمند.
بسیار خوب، فعالیت‌هایی که از آغاز یا از ابتدا ما شروع کردیم در رابطه به حقوق زن و حقوق بشر بوده. فعالیت‌هایی که در راستای حقوق زن ما شروع کردیم از 15 سال پیش است که در راستای حقوق زنان فعالیت‌های چشمگیری داشتیم، دادخواهی‌هایی داشتیم، می‌خواستیم خانم‌ها را توانمند بسازیم که تا حال امی پروسه جریان داره. نه تنها که در راستای کارهای توانمندسازی زنان ما فعالیت داشتیم، بلکه ما در قسمت کارهای حقوق بشری زنان ما فعالیتهایی داشتیم. شخصا ما 8 سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردیم که این کار کردیم. ما برابر با دو دوره از دانشگاه که اول برای خودم آموزنده بوده و بعدن ما تانستیم امی موضوعات حقوق بشری را بخصوص موضوعات حقوق زن از تریبیون حقوق بشر برای تک تک جامعه تا اندازه که توانایی داشتیم برشان برسانیم و از افراد و اشخاص از کارهای حقوق بشریشان آگاه بسازیم، زنان از حقوقی که دارن، از حقوق ذاتی که دارن خواستیم آگاه بسازیم، تانستیم که زنان را آگاه از مسائل شرعیشان بسازیم، زنان را از حقوقی که در قانون اساسی که مادر قوانین هست در افغانستان و سایر حقوقی که در قوانین افغانستان گنجانده شده آگاه بسازیم و همچنان حمایتشان بکنیم، همکاریشان بکنیم، بخصوص افراد جوان و نخبه.
بسیار عالی. 15 سال پیش این کار پی کار آغاز شده. طبعا شما زمانی کار آغاز کردین که حکومت وحدت ملی تازه نفس گرفته بود و اصلا ایجاد شده بود. میخوایم بپرسم چالش هایی در برابر شما طبعا بوده در این زمینه؟ یکی ای که یک خانم میایه خودش وارد یک صحنه فعالیت ها و مبارزات میشه، یک طبعا با چالش هایی روبرو میشه.
بر اصل موضوع شما اشاره کردین که من از کجا شروع کردم و چالش ها چی بوده.
بله،
من میخوایم که بسم شما و همچنان شنونده های عزیزی رادیو آزادی برسانم که ما اول از خود شروع کردیم. چالش هایی که در روی خودم ایجاد شده، مثلا در محلی که من کار درس میخواندم، مکتب میخواندم، از ابتدا تا انتها را واقعا سخت بود. بسیار وضعیت بحرانی بود، ما نمیتونستیم درس بخونیم و حتی فعالیت بکنیم، که منشه فعالیت شخصا خودم این زمینجه بوده.
بله،
که چالش هایی که برای ما پیش آمده که حتی ما مکتب خوانده نتانستیم، حتی ما در یک جای نتانستیم دقیقا زندگی بکنم، به خاطر که زن هست، دختر هستم، یک دختری طبعا جسور و پرتلاش هستم، موانع های ایجاد شده، چالش های ایجاد شده. در هر کاری که ما گام ماندیم، در هر کاری که ما اقدام کردیم، خالی از چالش نبوده. خوشبختانه میتونم براتون بگویم که چالش ها و نقطه ضعفی را که دیگران میدیدن ما به قوت تبدیل کردم. هیچ گاه دل سرد نشدم، بلکه مرا توانمندتر از همیش ساخته تا ما گام های بعدی و گام های قوی را بردارم در راستای فعالیتی بخصوص حقوق زنان.
بسیار عالی. نهادی که شما از آدرس بیشتر دوست دارین که فعالیت ها را به پیش ببرین، طبعا برای خانما بیشتر میخواین کار بکنین، نام از این نهاد چه است؟ چه وقت تأسیس شده و بیشتر فعالیت هایشان در کدام راستا برای خانما متمرکز است؟
بر علاوه دیگه مصروفیت ها، بر علاوه دیگه کارهایی که روزمره انجام میتیم، عضو نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان هستم و یکی از مؤسسین از این نهاد که این نهاد زیادتر کارهایشان دادخواهی هستند، زیادتر کارهایشان ای هست که در مجموع تمام خانواده های قربانیان افغانستان در طول 14 گرد هم جمع شوند و از حقوق تلف شده قربانیان گذشتهشان دادخواهی بکنند. خواستای از دولت دارند، خواستای از جامعه بین الملل دارند، خواستای از مردم دارند که به سه کاتگوری تقسیم میشه، که از دولت چی خواست ها دارند، در هر برنامه قطعنامه داشتن، و از جامعه بین الملل چی خواست های دارند، و یا ای که از مردم چی خواست های دارند.
طبعا خانم هایی هم هستن که همسرانشان ناپدید بوده یا برادرانشان به گفته خودتان. این خواست ها چقدر شنیده شد؟ شما توانستین این صدا را به گوش حکومت برسانین و خواست اساسی چی بوده؟
ببینین، کارهای دادخواهی به یک شبه نمیشه که ما نتیجه بگیریم. کارهای دادخواهی همیشه آهسته اما پیوسته پیش میره. خواست هایی که ما از دولت داریم، لیست 5000 نفر نشر کردن. ما میخواییم که لیست بقیه نشر شود، چون اکثریت لیست قربانیانشان نتونستن به دست بیارن، نتونستن پیدا بکنن. تکمیل لیست هست و دوم دیگه خودی در خود پولیگون پولچرخی که اکثریت از قربانیان هستن، میخواین اینمی خود پولیگون پولچرخی از تحت اثر نظامی خارج شود و به دسترس افراد ملکی قرار بگیره، و همچنان دادخواهی‌های بسیار زیاد و توقعات یا خواست‌های بسیار زیادی دارن در قطعنامه گنجانده شده و ما قطعنامه‌ای داریم که در هر برنامه ما خواست داریم و از ملل متحد خواستیم که در این قسمت دادخواهی که ما میکنیم و خواستی که از حکومت افغانستان داریم، حکومت افغانستان همکاری بکنن و این کاری که صورت گرفته ای را به عنوان جنایت علیه بشریت بشناسن.
بسیار عالی، با امید روز که این صداها شنیده شود. در کنار از این که شما در نهاد به خاطر بازماندهای قربانی های که در گذشته عزیزان خودان از دست دادن کارهایی را پیش میبرین و میخواییم بپرسم که شما در بخش سال هم دادخواهی هایی داشتین.
بسیار خوب، من شخصا فعالیت هایی که انجام دادیم بسیار زیاد است. یک پای دیگر اگر گفته بریم وقت گیر است، میخواییم که کتا به اینا اشاره بکنیم. دادخواهی هایی که ما داشتیم و فعالیتی که ما داشتیم، ما از ابتدا از دوران متعلمی تا فعلا که ما 15 سال است که وظیفه اجرا کردیم، ما دادخواهی کردیم و نتایجی هم به دست آوردیم. ما میخواییم در قدم اول خواستیم و کار کردیم که خانم ها را توانمند بسازیم و خانم ها هر وقتی که توانمند شوند، هر وقتی که بر یک سطح بلندی از رهبری برسن، اینا میتونن حضور پرقدرت داشته باشن که یکی از گزینه های اصلی رهبری که برنامه شما به عنوان رهبران زن و زن و زندگی هست، حضور پرقدرت زنان هست، حضور پرقدرت در رهبری هست. که ما امروی خانم های جوان کار کردیم که اینا حضور پرقدرت داشته باشن، اینا اعتماد به نفس کامل داشته باشن و همچنان اینا خود پرزنت کرده بتانن و اینا همچنان خود ثابت کرده بتانن در یک جای، حتی در یک محل کوچکی که لازم نیست که در ابتدا از قریه هست، ولسوالی هست، ولایت هست، بالاخره در مرکز است. بالاخره دادخواهی‌هایی داشتیم که خانم ها را دادخواهی میکنیم برشان که در سطوح تصمیم گیری در رأس دولت باید قرار بگیرن. در قسمت صلح دقیقا فعالیت های در شورای عالی صلح داشتیم و همچنان بانوی اول کشور سمپوزیمی که سال قبل برگزار کرده بود در رابطه به نقش زنان در پروسه صلح بود، در او سمپوزیم ما شرکت کرده بودم و خوشبختانه بانوی اول کشور در هر ولایت کمیته های صلح ولایتی را ایجاد کردن که فعلا ما افتخاری از این را دارم که رئیسی کمیته صلح ولایتی کابل که از طریق دفتر بانوی اول ایجاد شده مصدر خدمت هستم و این کار ما رضاکارانه هست. ما دقیق براتون میگم که کارهایی را که ما انجام دادیم اکثریتش کارهای رضاکارانه بوده، بخصوص تشویق و ترغیب جوانان و حمایت جوانان، دخترای جوان، خانمهای جوان در قسمت رهبری و رهبران آینده کشور، در مجموع کارهای ما رضاکارانه بوده.
بسیار عالی. چه خوب است بپرسم که این کمیته بیشتر روی چه کار میکنه؟ مثلا یکی از نگرانیایی که نزد خانما بوده پیوسته که ما بودا در بحث گفتگوهای سال اینا بیشتر قربانی بگیره از فعالیت های خانما، البته بحث سال حکومت با طرف های مخالفش که طالبا هست. شما از آدرس از این کمیته در کدام بخش بیشتر کار کردین؟ کار با حکومت به خاطر پایان این نگرانی ها که ادقل این امید استاوردهایی که شما مبارزه کردین و به خاطر خانما یا قربانی نشه، یا ادقل با خانما کار کردین که روحیه داده باشین بر از اونا تا در یابن که در بحث سال قربانی نخواد گرفت از این فعالیت ها و از این دستاوردهای شما؟
در قسمت فعالیت های ما در این کمیته که ما فعالیت میکنیم، ببینین ما دو نوع صلح داریم، یکی صلح اجتماعی داریم و یکی صلح سیاسی داریم.
بله.
که در قسمت صلح سیاسی ما کار نداریم، در قسمت صلح اجتماعی هم شورای عالی صلح هستن که کار میکنن و این کمیته ما زیادتر فعالیت هایشان در قسمت صلح اجتماعی هست که ما میتونیم بگوییم صلح اجتماعی متضمن صلح سیاسی هست. تا وقتی که ما تا وقتی که صلح اجتماعی برقرار نشود، تا وقتی که خانواده ها بخصوص زنان از فامیل شروع نکنن و تا وقتی که زنان اولادایشان را تربیه نکنند در قسمت صلح، ما هیچگاه نمیتونیم به صلح سیاسی دست پیدا بکنیم. بنابراین زیادتر کار ما سر صلح اجتماعی، بخصوص نقش زنان در صلح اجتماعی که بسیار موثر است، فعالیت های ما خلاصه میشه.
بسیار عالی. خوب است که ما تماس برادر ما پشتون صاحب هم داشته باشیم. سلام به شما قاری صاحب میربانی، خودتون بیشتر معرفی کنید.
بله، نزدیکم ابو بخار. سلام به شما، سلام به تمام کارکنان رادیو شما.
بسیار تشکر. سلام
به مهمان شما. واکن خوب موضوع را انتخاب کردین. واکن رادیو آزادی یگانه رادیو است که صدای مردم را به گوش بعضی مردم میرسانه. واکن برای ما موضوع خوبی را انتخاب میکنه. واکن نظیفه محبودی در افغانستان عالم خرافات رواجات حکیم است، با وجودی که مشکلات هم هست و خشونت هم هست، با وجودی که اینا کامیاب هستن که بعضا به میدان برآمدن و صدای خانم ها را به گوش اراکین یا به گوش بعضی مردم میرسانه. واکن از اینا سپاسگزار هستم. از نظر خود میگذارم. از میمان شما فهمیدم این است که اینا میگن که ما 8 سال در حقوق بشر کار کردم، وقتی که اینا در حقوق بشر کار میکردن و خشونت عالی ما سوده و وقتم بودن، چقدر به خشونت ها به قضیه های خشونت بار رسیدگی میشدن در وقتی اینا، و علی چقدر رسیدگی میشه در افغانستان زنهای بی سرپناه و بی وها و شوهر گم کرده و پدر گم کرده و بچه گم کرده، اینا چقدر در عرصه اقتصادی به امرای امون زنهای به بزاعت کمک کردن و چقدر برشان کار شغل کار پیدا کردن.
بسیار تشکر، سوال بسیار خوبه که ما هم در برنامه داشتیمش و برادر ما خوب شد که این سوال مطرح کردن. میربونی یاری صاحب،
سلام مجدد خدمت پشتون صاحب گران قدر، سپاسگزار هستم واقعا از سوال شما و واقعا نکات خوبی را شما اشاره کردین. از فعالیت هایم در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی شما یادآوری کردید ای که خشونت در گذشته موجود داشته و حال آن وجود داره، ما فقط به یک نکته خلاصه می کنم که پشتون صاحب گران قدر، خشونت از در گذشته ها وجود داشته و فعلا هم است، فقط برای زندگیش در کجا هست و فعالیت های ما چی نتیجه داده. فقط ما تانستیم که حداقل خشونت ها را انعکاس بدیم، حداقل ما تانستیم که امی خشونت هایی که بر علیه زن وجود داره، ما تانستیم زمینی از امیر مساعد بکنیم تا زنان جرأت بکنن دیگه خشونت ها را متقبل نشوند و بالاخره بیاین صدای خود بکشن تا امی حقوق تلف شده از اینا آنچنان که قانون نافذه کشور و در شریعت چیزی که گفته شده باید حقوق از اینا اعاده شود. یک و در سایل فقر اقتصادی هست. در قسمت مسائل اقتصادی خانم ها شخصا خودم فعالیت هایی که انجام دادیم تانستیم تا جایی را خانم ها را کمکشان بکنم از نگاه اقتصادی تا اینا خودشان سر پای خود استاد شوند. مثلا در بعضی جاها دستگیریشان کردیم، مقرر شدن در بعضی جاها دستگیریشان کردیم، حتی 3 نفر از خانم هایی که اینا هیچ چیزی نداشتن و دختر خانم هایی که اینا علاقمند بودن که دانشگاه برن یا پهنتون برن درس بخوانن، ما اینا را فیسشان تا جای را تخفیف از پهنتون برشان گرفتیم و 50% فیسشان ما خودم از فعالیت هایی که خودم داشتیم 50%شان خودم برشان دادیم. اگر چند در یک جامعه بزرگ و در این چالش هایی که در افغانستان روبروی زنان روبرو هستند با اینا یک چیزی ناچیزی هست، اما من فکر میکنم هر فرد جامعه و هر شخص جامعه که واقعا مسئولانه گام بگذارن و فعالیت بکنن و هر فرد بتونه 1 نفر 2 نفر 3 نفر دستگیریشان بکنه، مشکل ما حل خواهد شد و بر آینده شگوفا و خوبتر و بهتر و نقش زنان در همه عرصه ها ما شاهدی از این روز خود بودیم. سپاسگزار است.
فکر کنم که تماس داریم از برادر ما. میربانی برادر عزیز سلام به شما، خودتان معرفی بکنین.
زه خالد خبره کوم لوګر نه، ما په نظر باندې زول تاسو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دما
زنده باشین.
په نظر دغه د بندیانو بچان مکتبونه نه وای، د یتیمانو بچان مکتبونه نه وای، دغه بشر حقوق له دغه څخه پوښتنه کوي چې تاسو کی کوی کی نه کوی. د څه خلک دي چې یو کال بند په اوخ دی، د څه کال بند یو شپه کال او تر دې لتر اوسه په بند کې دي، د اولادونه به تربیه لوي شو. آیا دا به د دایښ مکتب وای، د دایښ تعلیم با قیده با حکومه لار دیده خلک؟
بلی؟ فکر کنم که تماس ما با برادر ما قطع شد. فکر کنم میپرسیدن که شما در قسمت ازی که برخ خانواده که بندی هستن به خاطر کودکانشان چه کردین؟ طبعا وقت ما گام برمیداریم که مبارزه بکنیم و خدمت انجام بدیم، اما توجه و انتظار همه دوستا و برادرها و خواهرها به ماست.
از برادر ما من سپاسگزار هستم که اینمی قدر اعتماد میکنن و ما به جرأت و جسارتشان احترام دارم که اعتماد میکنن و صدا میکنن که شما چی کردین. دقیقا وقتی ما گام میگذاریم در مقابل مسئول هستیم، مسئولانه باید گام بگذاریم، جوابگو باشیم. برادر محترم، من قبلا در اگر صدای مرا داشته باشین، من در حقوق بشر فعالیت داشتم و فعلا فعالیت ندارم. ببینین، حقوق بشر یک ارگان نظارتی و حمایتی هست، یک که چون ما به پاس از اینکه 8 سالی که کار کردم میخوایم ایره برای شما بگویم، یک ارگان اجرایی نیست. مسائل امنیت در سرتاسر افغانستان واقعا نگران کننده هست، هم افراد از این جامعه را نگران ساخته و در قسمت ساختن مکتب برای بازماندگان قربانیان که اولادایشان هستند، حقوق بشر مکلفیت نداشته و این مکلفیت دولت ما و شما هست که گام میگذارن و مکتب میسازن و مکلفیت خانواده ها هست تا اولادشان به مکتب بگذارن و اینا درس بخونن.
اشاره خوب داشتن ای برادر ما. اگر ما اینمی نسل که امروز امی کودکای امروز اگر ما سر تحصیلشان و تعلیمشان فکر میکنیم، برادر ما پردیس های زابل به تماس هستن. سلام برادر عزیز، خوش آمدین به برنامه.
سلام آنه که هلی گران و خورت هست از خوش آن کرم تا در زبی را جتو کلمه داردن کسا زنگلی سلام گران ملونه خورت
میربانی طبعا پرسش دارین از میمان عزیز ما.
من نه دمره بزن نرفی کم الگو پر پردیس هر پالی که کم زبلول از دیچه فمان سالی جشوی دنوی در پرسیان کلی شدن که اسم محل کلات مرکز سفر پالی که کم لبین کم خط روشتن بلکت روشتنم داره دا په خوځا خطر مشتوري د دې د کارو په مخته کې او بل رښتنه مې دا ده چې د ګران خورته څخه چې هغه خوندې چې سواد ته لاسرسی نه لري، یعنې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او حتی د سواد له دې خواته خلک ظلم ورسره کوي، یعنې د خوندو حق نه ورکول کېږي او په بدۍ کې ورکول کېږي. هغوی ته څه پیغام لري؟ هغوی کورنۍ ته تحصیل ته او ستاسو کورنۍ څومره مرسته کړې ده او آیا دا کورنۍ څومره مسؤلیت لري په ټولنه کې چې له خور سره که د سواد سره یو ورکه په هغه وخت کې چې دا یو کار کوي هم د سواد په زمینه کې کورنۍ څومره مسؤلیت لري؟ که خور کورو کې که مېرمنې که هر څوک کې که پلار وي که هستوی کې هغوی څومره مسؤلیت لري په دې اړه کې؟ او هغه چې خلک ظلم ورباندې کوي په بدۍ کې په لرې پرتو سیمو کې د بې سوادۍ له کبله، ځکه چې خلک خپل سواد نه لري نو هېڅوک هم دا نه غواړي چې په یو خور لور د سواد ووایي، ځکه چې دوی خپل سواد نه لري، د سواد په ارزښت نه پوهېږي. نو دا هم نه غواړي زما یو خور لور ستا ورته پیغور ګرځي، دا خبره دی پیغور ګڼي. بله کومه پوښتنه نه لره، مننه د وخت راکولو څخه مو ښه ورځ
ولرئ. تشکر برادر عزیز ما. پرسششان ای بود که خانمایی که از سواد بی بهره هستند و در مناطق دوردست زندگی میکنند، پیامتان بر از اینا چی است و چقدر کار در این زمینه صورت گرفته و حتی خانواده هم هستند که خودشان هم از سواد بی بهره هستند و نمیمانند دختران و خانم ها را که به بیرون برن و درس بخوانند؟ پرسش خوبه داشت.
سپاسگزار هستم از جناب پردیس صاحب. در قسمت اول پیام ما بر خانواده ها هست، برای مردای از خانواده هست که بیاین خانم هایشان کمک بکنن، حمایت بکنن. کورس های حداقل کورس های سواد آموزی که در مناطق و محلاتشان هست، خانم هایشان تشویق بکنن تا برن اونا سواد فرا بگیرن و همچنان خودشان همکاری داشته باشن. برای دخترانشان که فعلا واجد شرایط هستن، اینا را اجازه بدن تا اینا برن سواد فرا بگیرن تا در آینده اینا نقش داشته باشن و همچنان دخترایشان تشویق بکنن بیشتر از بچه هایشان، هیچگاه تبعیض نداشته باشن، هیچگاه خشونت نکنن، چون عقده‌ای بار میآیند. بنابراین وقتی دخترایشان حمایت کردن، به رهبران آینده جامعه تبدیل میشه. باید امیدوار بود و همچنان حمایت کرد و کار کرد.
فکر میکنم یک گوشی از چالش ها در کشور از هر رهگذری که ما نظر بیندازیم، بیشتر بخش از مردم ما سواد بی بهره هستن و با هر موضوع ناآگاهانه برخورد میکنن. همین است که چالش ها به میان میآید در هر موضوعی.
دقیقاً.
براستی فعالیت های شما در کابل تنها متمرکز بوده یا به ولایات هم رفتین؟ اگر رفتین، طبعا به خاطر توانمند سازی خانما و حقوق بشری فعالیت هایی که داشتین، چقدر شما با مشکلاتی که خانما بر شما بازگو کردن، در کدام قسمت ها بوده، در کدام بخش ها بوده، بیشتر چالش هایی که دامنگیر خانما در دوردست های کشور است چه است؟ آیا برخوردین با چنین خانما یا تنها فعالیت در کابل بوده؟
دقیقاً وقتی ما ادعا میکنیم که ما برای زن کار میکنیم، کار کردن برای زن تنها در کابل خلاصه نمیشه.
دقیقاً
وقتی ما ادعا میکنیم که ما برای زن کار میکنیم، بناهن از چارچوکات شهر باید برایم.
دقیقاً
ما برای زنی باید کار کنیم که در قریه هست، ما برای زنی کار بکنیم که در ولسوالی هست و او چی توقعات و چی خواست ها داره از ما به عنوان هم جنس یا به عنوان زن وقتی ما فعالیت میکنیم. فعالیت هایی که ما انجام دادیم نه تنها در کابل بلکه در ولایات بوده، ما بیشتر در ولایات کار کردیم. خانم ها چالش ها و مشکلاتی تعدادی دارن یا گوناگونی دارن. اول اینمی که محروم بودنشان یا محروم شدنشان از سواد، اینمی خودش یکی از چالش ها هست.
واقعا
حاکم بودنی رسوم و انعنات ناپسند دومین چالش هست دمیروی خانم ها. ضعف اقتصاد در خانواده ها چالش سوم هست دمیروی خانم ها. و همچنان از حقوق زن استفاده کردن، یعنی به خواست های خود زن نرسیدن، یکی از چالش های دیگه هست که ما میتونیم در اطراف یا در قریجات در ولسوالی ها بگوییم که زیادتر رسوم و عنانات ناپسند بوده که مشکلات خانم ها زیادتر بوده، حتی به فروش رساندن دخترها بوده در قریجات.
چه
وحشتناک. واقعا وحشتناک است. و همچنان گپ دیگه که ما میگیم ازدواج قبل از وقت، حتی ازدواج دختری 7 ساله با مردی 80 ساله را ما خودم شاهدش بودیم و در دادخواهیش سهیم بودیم. خوشبختانه ما تانستیم موفق شویم و این مرد خودش آمد، وقتی ما از مسائل قانونی حقوقی و شرعی برای از این مرد توضیحات دادیم، خوشبختانه که خود مرد منصرف شد و این دختر ما تانستیم نجات.
احسانی صاحب از دشت برچی و تماس هستن. خوب است که سوال از اونا را داشته باشیم. برادر عزیز سلام به شما، خوش آمدین.
علیکم السلام. سلام مرام بپذیرین. خوش باشین. موفق و کامیابی شما را میخوام با جمع همکارانتون و مهمان گرامی شما.
سلام.
از دشت برچی کابل با شما تماس هستم. نخست از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامی شما و شنوندگان محترم شما و خصوصا خواهر گرامی ما که مهمان برنامه شماست.
میربانی ایسانی صاحب گرامی، بسیار تشکر از شما. سوالتون مطرح بکنید.
تشکر لطف شماست. من میخوام از خواهر گرامی ما سوال داشته باشم که آیا شما نمیدانید که بزرگترین چالش سطح رای حقوق‌خواهی و دادخواهی که خواهرها و مادرای ما به حقوقشان برسد، جنگ جاری که فعلا در کشور جریان داره بزرگترین چالش نیست؟ آیا در این هر سطح چقدر هماهنگی در ولایت افغانستان با خواهران و مادران و جریان‌های حقوق‌خواهی خانم‌ها چقدر هماهنگی ایجاد کردیم که در این باره با شورای عالی صلح هماهنگ شوند و صلح‌خواهی را از درون خانواده های افغانستان و اقوام افغانستان و تمام جغرافی های افغانستان هماهنگی بکنند و یک صدا ایستاد شوند در مقابل مخالفین مسلح تا اینه که جنگ مهار شود؟ ما فکر میکنم تمام کامیابی ها و دادخواهی ها به تحقق خواهد پیدا کرد. تشکر از توجه شما.
بسیار تشکر. نظر داشتین، نظرتون گرفتیم.
برادر بزرگوار، ما که گفتیم ما در قسمتی وقتی که صلح اجتماعی کار میکنیم، تنها صلح اجتماعی را ما از کابل نه، حتی در ولایات ما تانستیم که اینمی خانم ها خودشان در قسمتی صلح اجتماعی فعال شوند، نگذارن که اولادایشان، شوهرایشان، افرادی که در این خانواده به طرف جنگجو شدن میرن یا به طرف صلح نمیخواهن. ما فقط کارهای ما اینمی کارهای دادخواهی و رضاکارانه هست که ما میخواهیم از طریق خانواده ها و از طریق زنان شروع بکنیم.
بله، شما بیشتر اشاره داشتین یاری صاحب که ما در بخش صلح کار میکنیم که بیشتر میخواهیم برای خانواده ها این پیام برسانیم که صلح از خانواده ها باید بر بخیزه. چقدر در این قسمت کار صورت گرفته و برنامه ها در حال حاضر که روی دست است در کدام بخش است؟ با خانواده ها از دریچه صلح که بین الخانوادگی است، بین الشهری است، سیاسی نیست؟
بسیار خوب. در قسمت صلح بازم تکرار میکنم که صلح اجتماعی متضمن صلح سیاسی هست. یعنی صلح اجتماعی رو ما وقتی از خانواده ها میخواییم نشأت بگیره یا ریشه بگیره، اینمی هست که ما با زنها میخواییم کار بکنیم. زنهای خانواده باید فعال شوند در صلح خانوادگی، در صلح منطقوی که در منطقه خودشان که مثلا در قریه که هستن، در صلحی که حداقل دو برادر با هم جنگ دارن، دو خواهر با هم جنگ دارن، بالاخره این صلح اجتماعی هست که خانم ها نقش دارن، بالاخره این صلح اجتماعی متضمن صلح سیاسی میشه. ما میخوایم نقش خانم ها اینجا پررنگ باشه، چون خانم ها به عنوان مادر در یک خانواده، به خصوص زنان خانواده که به عنوان مادر هستن، بسیار نقش و رول اساسی دارن. و در قسمت دوم
برنامه‌ای که روی دست است،
برنامه‌ای که روی دست است که ما گام میگذاریم، شورای عالی صلح به خصوص معاون شورای عالی صلح حبیبه سرابی که این ابتکار حبیبه سرابی هست که یک برنامه را روی دست داره به عنوان مادران صلح، که دقیقا اینمی مادران صلح هست که در ولایات کار میکنن، فعالیت میکنن امرای زنا تا صلح از درون خانواده ها صورت بگیره. و برنامه دیگه را که ما افتخاری کار میکنم که به آغاز شده و ما امیدوار هستیم که خانم ها را با خود داشته باشیم. ما نمیگیم که تنها خانم های باسواد، خانم های بیسواد داریم که نقششان پررنگتر و خوبتر و قویتر از خانم های باسواد بودن.
بسیار تشکر میکنم از یاری صاحب گرامی که در برنامه با ما بودن. پرسش های زیاد باقی ماند، وقت برنامه به ما اجازه نمیده. ما با شما خدافظی میکنیم. الله نگهدارتان.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.